بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. محضر سروران معظم، جلسه هفته قبل که عذرخواهی میکنم محضر دوستان نشد برسم، ببخشید. جلسه قبل ترش نه اون یکی قبل تر ما یک بحثی رو شروع کردیم که خیلی کمکمون میکرد در مورد اعمال لوازم برای رسیدن به انتقالات متعددی که بین دال و مدلول قابل ترسیم. خب اگر دوستان خاطر شریفشون باشه یه بحثای به نظر حالا حبیب که خیلی پایه اونجا مطرح شد در مورد ملازمه ها و نتیجه این ملازمه ها در دلاله. من بعدا هم تو این مدت داشتم دروس استاد آیت الله شب زنده‌دار رو یه نگاهی می کردم، دیدم ایشون نقل فرمودند این که اختلاف وجود داره. حالا تا اونجا که به یاد دارم از فرمایش ایشون، اختلاف وجود داره در این که آیا ما مدلول التزامی رو مدلول لفظ بدانیم و بگوییم که ملاکش ملازمه بیان در معنی الاخصه، یا مدلول لفظ ندانیم باشید یا مدلول لفظ بدانیم و بگوییم مطلق ملازمه بیانه چه بل معنی الاخصه چه بل معنی الام، و یا اینکه اصلا مدلول لفظی ندانیم، یعنی کار بکنیم بگیم که این مدلول لفظ نیست. خب حالا یعنی معلومش که اصولیون ما به این بحث پرداختن. خاطرتون باشه ما اون جلسه عرض کردیم مرحوم مظفر رحمت الله علیه پاورقی علی منطق انگوش گذاشتن روی ملازمه بیینه بل معنی الاخص و نقل کردیم عبارت هایی رو که نه مطلق ملازمه را کافی میدونن. اما تو درس ایشون حفظه الله من متوجه شدم که نه، کسایی هم داریم که مطلقاً اصلا قبول ندارن این مدلول رو به این نحو کانش، حتی به این بل معنی الاخص هم اگر باشه اینو مدلول لفظ نمیدونن. خب پاسخش هم اگر بخوایم پیدا کنیم در علم اصول به این برمیگرده دیگه، یعنی راهکار پیدا کردن پاسخ این سوال در علم اصول این خواهد بود که ببینیم آیا عرف این انتقال رو از این لفظ به این معنا به لفظ نسبت میدهد بدون اینکه بخواهد برود در فضای شعری و مجاز و تسامح و از اینجور چیزا. عرف در یک فضای خشک میگوید که دل لفظتو چای بلا معنا قند، یا عرف این را نمیگوید. این باید حل بود. شما اگر این رو از عرف تحلیل کردید و بهش رسیدید می توانید بگویید که مدلول التزامی آیا این مدلول لفظ اصلا یا مدلول لفظ نیست. خب میتونید یه مثال رو هم پیدا کنید از اون جاهایی که بیانه بالمعنی الاعم باشه بیانه بالمعنی اخص نباشه، باز این رو بر عرف عرضه کنید ببینید عرف بدون اینکه بخواد بره تو یک فضای تسامح و در فضای شعری و امثال ذلک در یک فضای خشک حقوقی و قانونی میگوید که آقا لفظ فلان بر معنای فلان دله، این دله رو اطلاق میکنه، اسناد میکنه این دله رو یا این اسناد نمیده به لفظ، خب بدونی که بخواد عقد مجازی باشه این رو جز ارزم که الهی در نظر بگیره، حتما در کنار یک علت دیگری، نه خود این لفظ رو بگوید که این لفظ به خودی خودش دلالت میکنه یا نه، آیا این اطلاق رو عرف میکند و اسناد دلالت به لفظ میکنه یا نه. خب شما اگر با این دید مسئله رو بررسی کنید طبعا میتوانید اتخاذ مبنا بکنید که آیا مدلول التزامی ما داریم نداریم، ملاکش ملازمه بیان است مطلقا یا بیان بل معنی اخصه. اونجا اون چیزی که به ذهن ما رسید اینه که مطلق ملازمه آجلا عرض میکنم، اون چیزی که آجلا به ذهن ما رسید اینه که مطلق ملازمه این کفایت میکنه برای اینکه ما یک معنایی رو مدلول لفظ بدیم. خب جلسه مد نظرمون که تاریخ 2 خرداد بود این فایل رو با دوستان یه مقداری خوندیم و بحث ملازمات رو مطرح کردیم. جلسه بعدش که میشد 9 خرداد خب بحثمون به یه جای دیگه ای رفت عزیزان، حالا اونم عرض کردم دیگه همون هفته توضیح میدادم دیگه، یه بحث بود که به ذهن حقیر اون موقع رسیده بود ولی خب کمک میکرد برای اینکه ما بتوانیم به اون هندسه که مد نظرمون هست برسیم. اگر خاطر عزیزان باشه خصوصا اگر مباحثم کرده باشند اونجا این بود بحثمون اون جلسه مهم خرداد که ما یک سری نظاماتی داریم که در اون نظامات قوانینی حاکم هستند و رابطه بین دوال و مدلولات رو تعیین میکنم. برای خود دوال لفظیه میشود نظاماتی رو در نظر گرفت که لفظ در این نظام دال بر اون معنا میشود اما در نظام دیگر دال بر اون معنا نمیشه. خب اینها رو یه مثال هایی هم داریم محضر عزیزان از فضاهایی که احیانا تو ساحت سیاسیون یا در ساحتهای تشکیلاتی واسه دوستان ملموس تر میشد باشه، مثال هایی رو محضر دوستان دادیم. اینا خیلی جا میشه این مثال ها رو مطرح کرد و خود این بحث هم بحث مهمی به نظر میرسه. خب شما یه حدیثی رو میبینید درش امری هست، خب شاید اون بحثایی که هی مطرح میشه که آقا این اخلاقیه، این نمیدونم این وجوب فقهیه، وجوب اخلاقیه، برخی از این مباحث رو هم بتونید با این دید حل کنید. خب مثلا حرام شرعی، حرام سیاسی، اینا رو بخواید به یک ترسیم مفاهیم روشنی از این مباحث برسید یا در تصدیقات یک سری از مسائل مورد بحثی که هنوزم فعلا در محافل علمی مورد تضارب و آراز برسید این بحث نظامات کمکتون میکنه. حالا من مثال بخوام عرض بکنم، مثلا یک سری احادیث و اینا وجود داره، اینا رو خب گاهی اوقات خیلی راحت هم میکنم برای اینکه این اخلاقیه یا این ارشاده یا این مستحبه، با چنین تعابیری از کنارش رد میشن. خب بهش بگید که آقا جان این امره، مگه شما نگفتید امر ظهورش وجوبه؟ خب چی شد پس؟ خب میگن آقا ما مثلا اینجا اتفاق فقها داریم که این کار واجب نیست. خب این همه در مورد تواضع مثلا از ادله که وجود داره، اتفاق فقها میگوید که تواضع واجب نیست. مرحوم محدث سهر عاملی رحمت الله علیه بحث جهاد اکبر خودشون مثلا برای تکبر میگن حرمت تکبر، برای تواضع تا جایی که الان یادم هست فرمان استحباب تواضع. خب آقا این امر چرا اینجا دلالت بر وجوب نکنه؟ خب مثلا اگر کسی بیاد بگوید که آقا فقها هیچ کس نگفته این کار واجبه، پس امری که به این مسئله اخلاقی شده یا به این آداب شده و امثال ذلک اینها برای استحباب و برای ارشاد هر. اما خب شما چون بحث نظامات برید ممکنه یک جنبنده دیگه ای بکنید، بگید که بله همین امر در فضای فقهیش به قرینه اتفاق فقها بر عدم وجوب، اینکه عقوبت اخروی نداره، ما را اقرب نداره، بله افاده استحباب فقهی میکنه. اما همین لفظ، همین امر، خود این در نظام تعیین وظایف اخلاقی دلالت بر وجوب میکنه. خب میشه برها تو اینجا حرفایی زد، اینا جرقای ذهنی سالا ما با دوستان مطرح میکنیم، ولی خب گمان ما اینه که اگر این بحثا روش کار بشه و اهلش وقت بذارن، بشود یک سری از مشکلات ما رو و مجاهیل ما رو تبدیل به معلوم بکنیم و یک پیشرفتی در علوم دینی خودمون به دست بیاریم. خب حالا جلسه قبل بحثمون به اون گذشت، ما اون بحث نظامات رو فعلا حالا بذاریم کنار. من قسمت باشه اگر انشاءالله امروز هم وقت کم نیاریم و بتونیم بحث جمع بندی کنیم، آخر عرایزم دوباره به اون بحث نظامات خدا بخواد بر میگردم. یه نکته واسه این جلسه رو بنام رسید، انشاءالله بعدا بر میگردم. قرار ما این بود که عزیزان اون فایلی که برای 2 خرداد خودشون دیگه ارسال کردیم به گروه گذاشتیم، اون جایی که نرسیدیم رو خود عزیزان یه مطالعه بکنن که بتونیم تو بحثمون راحت تر جلو بیاییم و بحثمون عرضم که پیشرفتی داشته باشه. این ذکر امثله جدیده رو من با اجازه دوستان میام این مقداری شما رو فقط حتی از که فرصت شد حقم بدید ما این بحث رو یه مقداری ای رفت و برگشتی جلو بریم، چون ما باید جا بیفته. اولا واسه خود بنده داره جا میفته و بحثایی که یه حالا از یه جای آماده با اینها رو تلقی نکرده محضر دوستان منتقل بکنی. خب در این فضای علمی خود بندم برام جا میفته، واسه شما هم نیازه این رفت و برگشت ها. لذا با اجازه دوستان این ذکر امثله جدید رو حالا عزیزان مفید بدانم برای خودشون. خب روایتی جا رجلان الى علی ابن حسین فسأله عن رجلان قال ان تزوجت فلانتا فهی طالق. همون بحث های اختلافاتی که بین شیعه و سنی بوده و قضات عامه موضع‌گیری هایی داشتن، عامه بر موضع‌گیری هایی داشتن، از اون بحث که خیلی درگیری بوده دیگه، رسم و رسوماتی که احیانا بوده، حتی در صحابه هم می‌بینیم احیانا از اینجور کارا هست، از اینجور قسم به طلاق و عتاق و از این حرفا که تو روایات ما تعبیه شده که خطوات شیطان. ولی خب متاسفانه عامه به خاطر محروم بودنشون از در خانه اهل بیت علیهم السلام افتادن از اینجور کارا داشتن دیگه. یه شخصی که معلومه تحت تأثیر فرهنگ عمومی اون موقع بوده گفته که اگر فلانی رو عقد کنم، فلان خانم رو، اون طالقه، یعنی عقد نکرده طلاق. خب اهل سنت هم میرم قبول دارن دیگه تا جایی که بیاد دارم. حالا نمیدونم چقدر فضاشون حالا اقوالشون چطوری، ولی این فضاها بوده بینشون. قال زین العابدین علیه السلام فرمودن لیس به شی، این هیچ مهم نیست، بره عقد کنه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، زنش هم میمونه زنشه. بعد الله به نکاح قبل طلاق فقال یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. تا حالا ادامه آیه. خب من سؤالم اینه، اگر این آیه رو بدن دست ما که دارم میگم، منظور کسانی که تو حوزه علمیه مشغول فعالیت های فقهی هستن، تو حیطه فقه کار میکنن، حالا ما ها که شخص حقیقی برای یک طلبه کوچکی بیش نیستیم، منظور اون نگاه نوعیه، اگر این روایت برسه دست فقهای ما، این آیه، آیا از این آیه شریفه فقهای ما استفاده میکنن که چون از خداوند متعال فرموده اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلاق قبل از تزویج باطله. اینو به بررسی بکن، این یه نمونه. بازم میگم از این نمونه ها ما زیاد داریم و که میبینیم اهل بیت علیهم السلام یک سری استفاده هایی رو از آیات یا از اون که روایات جدشون رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن که ما حد میزنیم این آیه و یا این روایت برسه دست فقیه ما ببینه که میبینند، اینو برداشت نمی کنن ولی اهل بیت برداشت کرد. این یه نوع. عن امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ای الجاحدین التعویل فی هذا القول. خب حضرت فرمودن که عابد اینجا معنای جاهد. بنده اینجا با بحثای لغویش اینا خیلی کار ندارم، اگه تو دوستان بحثای لغویش رو برن. خب برخی از کسانی که این معنا رو تو این آیه شریفه ذکر کردن اصلا گفتن طبق لغته، اصلا عبده به معنای انفه اومده. عبدا یعنی کسی بینی بگیره از یه چیزی، بدش بیاد، پس بزنه، روگردان باشه از یه چیزی، مثلا این در لغتش اومد. خب اینطوری نگاه کنید ما هیچ کاری نداریم، یعنی شاهد مثال ما نیست. اون چیزی که برای بنده شاهد مثال بود این بخش پایانی فرمایشه حضرته، که این یکی از کسانی که عابد رو جاهد معنا کردن یکیشون امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در ادامه حسب این نقل فرمودن که باطنه مضاد لظاهره. باطن این آیه شریفه معناش با ظاهرش ضدیت داره. خب عرض کنم که این رو برای این فقط من الان دنبالش هستم که عرض بکنم ما امکان دارد یک سری از استظهارات و برداشت ها داشته باشیم که یا باید بگوییم اینها خارج از هر گونه اسلوبیه، یعنی همینطوری امیرالمؤمنین حق دارد از لفظ عابد به معنای جاهد منتقل بشه که این قابل التزام نیست، مطمئنا یک حجتی اینجا وجود داره، امکان ندارد. برای اصلا ما رابطه لفظ و معنا امکان می شودی که مثل اینه که شما در امور تکوینی قانون علیت رو منکر بشید. اگر کسی در تکوینی یا قانون علیت رو منکر بشه دیگه از هیچ چیزی نمی تواند به چیزی برسه. خب شما در اعتباریات هم نمی توانید رابطه های ضروری رو بین دال و مدلول منکر بشید، یعنی مسئله ضرورت انتقال از دال به مدلول مثل در اعتباریات مثل همون بحث فلسفیه که بین علت و معلول رابطه ضروری وجود داره و علت اول وجوب رو به مدلول به معلول میده بعد وجود رو بهش میده. خب این عرضم که قابل التزام نیست. پس میماند به اینکه بگوییم یک اسلوبی وجود داشته که در آن امیر مؤمنان از این ظاهر منتقل شده است به مضاد خودش که بگوید این باطن آیه است. این اسلوب حتما هست. حالا این اسلوب یعنی یک سری مقدماتی باید ضمیمه آیه بشه که از آیه ما به این معنای خاص منتقل بشیم. این مقدمات ممکنه برای ما روشن باشد یا برای ما روشن نباشد، با اینش فعلا کار نداره. اون چیزی که ما تو اون جلسه عرضم یکی جلسه قبل پیگیر بودیم با دوستان خاطرتون باشه این بود، اگر از دام یاد داشته باشن، که میگوییم حتما فراتر از اون نگاه های بسیار بدوی که بحث استظهار وجود داره مسلم فراتر از اون باید ما یک سری مقدماتی رو اعمال بکنیم جهت استفاده بهینه از آیات و روایات.
شاهدش هم همین مواردی که میبینیم اهل بیت کردن. ما الان همین رو میخوایم اثبات بکنیم، مطلوب ما اینه و این مطلوب رو شما میتونید در این نمونه ها رصد بکنید. خب عرض کنم که این من دوتا مثال اینجا زدم و نمونه هاش بسیاره، نمونه هاش بسیاره و حالا خیلی میشه از اینجور آیات و بخش از اینجور روایات پیدا کرد. اگر خاطر من دوستان هست، من گفتم دو جلسه یا نگفتم، ما در احادیث فقهی خودمون داریم. من یه مثالی رو محضر عزیزان نمیدونم مطرح کردم یا نه، حالا اگر تکراری مطرح نکنم دوباره. خب مثال رو داشتم عرض میکردم، تو روایات داریم که فرمایند معصوم علیه السلام امام وقتی به دنیا میاد، امام مختون به دنیا میاد، مطهر به دنیا میاد، نیازی به ختان ندارد. خب چرا عزم و ادامهش اینه، میفرماید که لکن ما به خاطر تبعیت از سنت اون حلقه، اون حلقه بخشید تیغه اشتباه دفت میشد، اون تیغه حجام رو که برای ختنه و امثال اینا ازش استفاده میشه، اون تیغه رو بر موضع ختان میکشیم، امرار میکنیم. خب اگر ما این رو بدیم دست هر فقیهی، یک امری وجود داره که آقا وقتی فرزند به دنیا میاد روز هفتم او رو ختنه کنیم. خب اگر بپرسن که آقای فقیه شما این امر رو دارید، الان فرزندی به دنیا اومده که اغلب نیست، خودش مطهر و مختون به دنیا اومده، خب هر فقیه میگوید آقا موضوع نیست، حکمم نیست. اما معصوم میفرماد که ما از اون حکم، اون حکم وجوبی که هست الان که موضوع نیست، منتقل میشیم به یک حکم استحبابی و اون امرار تیغه هست بر موضع ختان. این انتقال از اون حکم وجوب به این حکم استحبابی رو ما باشیم نمی کنیم، منتقل نمیشه، ولی میبینیم معصوم میکنن. معلوم میشه که اینجا یک نقصی هست تو سیستم استنباط ما، یه چیزایی ناقصه که باید روش کار بکنیم و ارتقا بدیم. یا اون آیه شریفه میدونید اوایل هجرت رسول الله به مدینه، اون سالهای اول، خب وظیفه این بود دیگه در کل ماه مبارک رمضان مسلمین حق هم بستر شدن با همسران خودشون رو نداشتن. بعد آیه نازل شد که خب ما میبینیم بعضیا به نفس خودشون خیانت میکنند و خودداری نمیکنند، خب خداوند متعال تخفیف داد و اجازه داد که در شبهای ماه مبارک رمضان شما بتوانید با همسران خودتون هم بستر بشید. خب از اینجا امیرالمومنین یه روایتی از استفاده میکنن که شب اول ماه مبارک رمضان مجامعت با همسر مستحبه، به خلاف سایر شبهای اول ماهای قمری که غیر ماه مبارک رمضان که شب اول ماه هم بستر شدن مکروه. خب ما باشیم و برحال این آیه و این فضایی که تو ادله میبینیم این حکم استحباب استفاده نمی کنیم، اما میبینیم امیر المؤمنین حکم استحباب رو استفاده کرد. خب این نشون میده که در سیستم استنباط ما و انتقال ما از ادله نقلیه به معانی که اهل بیت داشتن منتقل می شدن، این جایی هنوز جای کار داریم، ناقصی ما داریم که ما نمی توانیم از این دلیل به اون مدلول منتقل بشیم. خب این اون چیزی بود که خواست محضر عزیزان مطرح بکنیم که اون استبعاد رفقا بشکنه که وقتی داریم می گوییم می شود در این استظهارات یک سری مقدمات محذوفی باشه، تعجب نکن. فرمایشی دارید آقا؟ فرمایشی نیست. خب عرض کنیم که من یه نمونه دیگه زدم، مثلا اونجا دیگه نمونه خود ما، یکی از نکاتی که در ظرفیت استظهار معانی متعدد مفید است توجه به اغراض گوناگون القاست. این غرض القا تعابیر علمای بلاغت دیگه در علم معانی این بحث رو بکنه برن که از بحث های خیلی مهم، از بحث های پایه هست. غرض از القا امر چیه؟ غرض از نهی چیه؟ خب مثلا در فعبدو ما شئتم من دونه، خب ممکنه با یک دید عرفانی شما یک معنایی رو استفاده بکنید که اینو بدید به دست اهل ظاهر بگن آقا این کفره، تو کافر شدی. خب آیه داره میگه فعبدو ما شئتم من دونه، هر چیزی رو میخواید غیر از خدا بپرستید. میگن نه، آیه که نمیتواند امر به کفر بکنه، چون محال عقلی است آیه امر به کفر بکنه. لذا میگوییم اعبدو حقیقی نیست. اعبدو حالا قدیمی ها میگفتن مجازه، جدیدی ها میگن نه حقیقته، ولی غرض از القائش مثلا تحکمه، مثلا نمیدونم یه جایی میگن تعجیزه و امثال ذالک. خب حالا یه عارفی بیاد بگوید که آقا من میگویم اعبدو همون اعبدو حقیقی امره، اون قرینه عقلی که شما میگویید من با اون قرینه عقلی دیگه نمیدونم ملتزم بشم به اینکه اعبدو کفکش خدا امر نمی کنه، پس منظور از اون یه چیز دیگه است، دیگه من اون قرینه عقلی رو قبول ندارم. خب مثلا عرض کنم که یه عارف با اون دید عرفانی خودش ممکنه اینطوری بگه، بگوید که من خدا را میپرستم چون مظهر اسم الله هستم، شما هم مظهر اسمای دیگری، یعنی اسماء الله از مظهر اسامی دیگر خداوند خود متعال هستید، پس حق دارید و باید که آنها را بپرستید. تو کافر مثلا مظهر اسم منتقم الهی هستی، خب تو چون مظهر اسم منتقم الهی هستی باید بری اسم منتقم الهی را بپرستی، نتیجهش این میشه که بیایی سجده بر بت بکنی، بعدم بری تو جهنم بسوزی. تو اصلا مسیر خلقتت همینه. خب این معنایی که الان ما گفتیم در یک نگاه خیلی کفرآمیزه دیگه، از این کفرآمیزه دیگه چی میخواد باشه؟ بگید که قرآن دارد امر به بت پرستی میکنه. اما شو اینو به یک عارف میدی، عارف در اون فضای ذهنی خودش کاملا با این مطلب مأنوسه، هیچ مشکل عقلی و فلان بهمانه مثلا نمیبینه اینجا. خب تازه ادعای عرفا خیلی از اوقات اینه که آقا اصلا آیه ظاهر تو این معناست، شما چرا داری آیه رو برای یک معنای دیگه هم میکنی؟ شما داری خلاف ظاهر آیه رو معنا میکنی؟ یعنی اگه خیلی از این آیات رو برید از عرفا، اینا یک معنایی میکنن که بقیه قبول نمیکنن. تازه میگه آقا آیه ظاهر تو همینه، تو چرا داری این آیه رو یه جوری میچرخونی که یه معنای دیگه ازش برداشت بکنی؟ به اینا نمونهاش خیلی، حالا ما میخواستیم اگر اینا رو بیاریم توی فایل ورد خیلی طولانی میشه. یه نمونه رو فقط بنده خواستم بیارم که گارد و رفقا رو نسبت به این مسائل بشکنیم. چرا باید این آیه هم بر قصد تحکم شود؟ چون عرف آن را بر تحکم هم میکند. اصلاً که خب عرف از لوازم عقلی خبر ندارد. این لوازم عقلی منظورم اون یکی بودا و حالا برداشت چیز نشه، لوازم عقلی یعنی اون لوازم عقلی که عارف اونها رو میبینه و میپذیره و احساس میکنه که این حرف کفر نیست، این حرف غلط نیست. منظورم از لوازم عقلی اینجاست، اینه تو این تعبیر این بود. یعنی عارف تو اون دیدی که داره خب میبینید که حرف غلطی نیست. تکوین الهی خداوند متعال با اعبدو این تکوین رو کرده است که جناب ابو جهل بت پرست باشد و در این بت پرستی صفت انتقام الهی رو ظهور بدهد. خب عارف این رو هیچ اشکال عقلی درش نمیبینه. منظور از لوازم عقلی این جمله که الان رنگی میکنم پایین جمله آخر، عرف از لوازم معنا، یعنی عرفی که بریده از اون معانی دقیقه اینو نمیفهمه، ولی عارف اینو راحت هضم میکنه. چون راحت هضم میکنه دیگه او قرینه ای نمیبیند که اعبدو را حمل بکند بر تحکم. نهایت کردید هندسه ای که اتفاق افتاد اونجا چی بود؟ اونجا این بود که میگو آقا اعبدو معنای حقیقیش یه حرف خلاف عقله، امر به کفره، قابل التزام نیست، پس حمل می شود بر تحکم. اینجا یک سیستم دیگه برای استثار وجود داره که غلط، هیچ کدوم هم غلط نیست، هر دو رو میشه ملتزم شد. او میگوید که کافر در خلقت وظیفش ظهور صفات جلال الهیه، آفریده شده که صفات جلال الهی رو ظهور بده، او با بت پرستی خودش داره این کار رو میکنه، پس میتوانیم به او امر کنیم، بگوییم اعبدوا ما شئتم من دونه، میتوانیم، هیچ منع عقلی وجود نداره، پس اعبدوا رو حمل بر ظاهر میکنیم که طلبه، نه حمل بر غیر ظاهر بکنیم که تحکمه.
خود آیه بعدش داره دیگه، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، این کلا عذاب رو دارن.
بله خب منافق همین میگه، میگه خب ابو جهل با این کار خودش خسران میکنه،
تحکم کاملا ظاهره، اینجوری نیست که ما بگیم که بریم میچسبونیم به آیه.
این ادعای شماست، شما چون تو اون فضا نگاه میکنید میگید این تحکم ظاهره. اون زیل آیه که فرمودید ان الخاسرین، این تعلیل هم عبودوی دیگه، عبودو معنی حقیقیش، یعنی در حقیقت امر میکند به این که جناب ابو جهل تو وقتی میگوییم ظهور اثبات جلال الهی است، یعنی خاسری، این که خاسره از اخسره
که دیگه فرقی نمی کنه، این همون میشه تحکم دیگه.
چی؟
این دیگه همون معنای مشهور میشه دیگه، معنای مشهور هم همین
نمیده. نه از هیچ تحکمی نیست، بنده که دارم خودم میگم متوجه میشم که قصد تحکم ندارم، من که اینطوری دارم معنا میکنم دیگه، منظورم که خودم به نفس خودم اعرف از غیر خودم هستم، میبینم که قصد تحکم ندارم.
میگه تو همین بکن انشالله میای دیگه، خب معلومه دیگه یعنی چی.
ببینید این معلومه هایی که دارید میگید این بحث علمی نیست، این معلومه هایی که دارید میگید یعنی شما یه پیشفرض رو گرفتید، این معلومه من نظرم شما میگید، من میگم معلوم نیست. دارد میگوید که جناب ابو جهل تو قرار است اخسر باشی، زیان بکنی، این تحکمه؟ کجاش تحکم؟
خب دیگه نمیگه که قراره که شما اون. بعد یه بحث دیگه هم هست، فعبدو یعنی عبادت کردن دیگه.
بله
شما اون مظهر صفات مثلا اسم انتقامه یا
بله
اونو عبادت داره میکنه الان، اون اسم رو که منتصب میکنه به خدا. اینجا
اون وقتی دارد سجده بر بت میکنه دارد اسم مثلا منتقم الهی رو میپرد. شما هم میدونید حضرت عالی خود جناب عالی وقتی مثلا دارید بچهتون مریض میشه، تربت زید و شهدا به بچهتون میدید یا دارو به بچهتون میدید، چیکار میکنید؟ دارید اسم شافی الهی رو میپرستید. مگه غیر از اینه؟
من اونجا توجه دارم که در خداست، ولی اون که دیگه کامل بریده از خدا اون بت پرسته.
این همون لوازم عقلی که دارید شما از خودتون زمینه میکنید و دلیلی هم ندارید دیگه. این که میگید
یعنی من همه میگن معلوم میشه دیگه، به بت پرست بگی که این مثلا وصل به خداست، انکار میکنه.
بله منم میدونم انکار میکنه، اما به او بگی چرا بت میپرستید، میگه چون کمال در اینه، او به غلط خودش کمال رو در بت پرستی میداند، در حالی که کمال کمال الهی است و غیر خداوند متعال هیچ موجود کاملی نیست. او به عنوان کامل جذب کامل شدن داره بر بت سجده میکنه، در مصداق غلط تطبیق میکنه. اگر میگوید من منقطع از خدا هستم، به خاطر اینکه مصداقو داره غلط تطبیق میکنه، مشکلش اینه. جسارت نباشه ها، ما هم که مثلا خیلی فکر میکنیم خیلی موحدیم، از خودمون به هر حال خیلی نمره خوبی به توحید خودمون میدیم، ما هم برای اسماء نازل خدا رو داریم میپرستیم، یعنی غالبا به قول برخی از بزرگان ما ها الله پرست نیستیم، غالبا رازق پرستیم، شافی پرستیم، ایناست. ولی خب خدا رو شکر که توجهی داریم به این که شفا دست الله شافی یکی از اسماء الهی، یعنی توجهمون به اسم الله نیست، توجهمون به اسم شافیه. اینو خب یکی از مراتب ظهور الله میدونیم، ما هم همینطور است. مرتبه توحید بنده با امثال بنده هم خیلی بالا نیست، یعنی توجه تو این سطح. او هم داره تطبیقش میکنه. خب او خیلی داره تطبیق شوتی میکنه، تطبیقش خیلی غلطه، میاد کمال رو در بت میبینه، در حالی که کمال کمال الهی است، خوب بد میفهمه. با یه مقدار تطبیق اون از تطبیق او بهتر. همینه. تازه مال ما خیلی سطحیه. ما هم که داریم دارو میدیم یا تربت زید و شهدا میدیم، باز هم ما خیلی از توحید دوریم. تو هم حتی تربت دادن خودمون. چون تربت رو هم که میدیم، خداوند متعال رو محیط به تربت شهود باطنی که نمی کنیم. از روحی شهود می کنیم. خداوند متعال احاطه به تربت داره. ما نمی کنیم متاسفانه. اهل معرفت می کنن. ما ها یک اقرار اجمالی ذهنی داریم به اینکه این خاک به اذن الله شفا می دهد. این دارو به اذن الله شفا می دهد. همین شده به هر حال اون تاربویی که ما رو کرده موحد و مسلمان. وگرنه این غیر از این است که بیاییم خداوند متعال رو روحاً مشاهده کنیم که احاطه داره بر این دارو. خب اونم یه مرتبه بالاترش. خب عرض کنم که اینم حالا این مثالی که دادم، تعجب نکنید، خواستم مطمئن بشید که از اینجور موارد ما زیاد داریم. یعنی خیلی از معانی که حمله بر آیات میکنیم، اینا نتیجه التزاماتی است که ما داریم و احیانا ملزمی بر این التزامات نیست. یعنی با یک دید دیگری میشود این ملزم ها رو کنار گذاشت و آیه رو خیلی روشن‌تر سرراست‌تر معنا کرد، خیلی معانی عمیق رم ازش برداشت کرد. یه نمونه محضر دوستان اوورد.
ببخشید الان این مثال که زده میشه، میخواید بگید که منهج القا توی قرآن غیر عرف بوده؟
نه. خب حالا بیاییم به درس امروزمون، اون جنبندی های امروزمون رو بکنیم. حالا امیدوارم رفقا همه این متن خونده باشن. آخریش که حالا اینجا برده بودیم، مقدار طولانیه، بخوام اینو بخونم خیلی طول میکشه، ولی خب امیدوارم خود رفقای عزیزمون این رو خونده باشن، این فایل ورد تاریخ 2 خرداد رو دیده باشن، فایل 13، ورد 13. خب حالا ما بیاییم اون درس جدیدمون که بلکه مقدار پیشرفتم بکنیم. یک قسمتی رو اینجا بنده سیاه کردم، اینو الان نمیخوام عرض کنم چون درستان ذهن دوستان رو مشافش بکنه، اینو فعلا سیاهش کردم بماند. همونی که گفتم مربوط بحث نظام دلالت میشه، اینو همینجا بگذارید بماند. حالا از اون دومی متنو میخونم. ادراک معانی از الفاظ نیز نوعی تبانی عقلایی است و مانند همه تشریعات عقلا برای هدف تدبیر اعتباریات فیما بین هم. یعنی همه تشریعات عقلا برای اینه که یک سری امور اعتباری رو ایجاد می کنند و بین این امور اعتباری روابطی رو تشریع می کنند و اعتبار می کنند، بین وجودات اعتباری روابطی رو اعتبار می کنند و غرضشون هم تدبیر زندگیشون هم. این روشن. الفاظ هم همینطورن، رابطه بین الفاظ و معانی هم همینه. ملازمه بیان موجب تحقق مدلولی لفظی است خارج از مدلول مطابقی که به آن مدلول التزامی میگویند. اینو هممون بلدیم. خب این جمله شو داشته باشید و این برای مفرد یا جمله ثابت است. یعنی مدلول التزامی یا اینقدر برای مفرده یا برای جمله. خب مفرد مثال معروف چای بر قند مثال میزنند. حالا ما تو مثال مناقشه کردیم، حالا پاورقی خودتون بعد ببینید دیگه. از اون که جمله هم مثل مفهوم شرط، مفهوم شرط هم از اون که چیزی مدلول التزامی جمله است با اون تفاصیلی که در علم اصول باهاش آشنا شد. شاهدی هم که براش میارن تبادر دیگه، مثلا عنایت دارن اصطلاح تبادر رو خود آقایون اونجا که به کار بردن، بیاد دارید اصطلاح تبادر از ادله اثبات مفهوم شرط. میگن هر کسی جمله شرطیه رو بشنوه به انتفاع اندل انتفاع منتقل میشه. بیاد دارید دیگه. خب اون تبادری که اونجا به کار برن لفظ وصف مفرد نیست، وصف جمله است. نشون میده که اصطلاح تبادر گاهی اوقات بد توضیح داده میشه. اصطلاح تبادر باید اعم توضیح داده بشه، کم شامل مفردات بشه، مثل که میگن تبادل داریم از اسد به حیوان مفترس. هم برای جمله به کار برده بشه اصطلاح تبادل، مثل اینکه بگوییم تبادل داریم از جمله شرطیه به انتفاع اندال انتفاع. خب حالا پاورقی رو ببینید، ما یه اشکالی کردیم تو مثال چای برقند، یه اشکال در مثاله یه چیزی تو اون قسمت ممکن است بنده نوشتم، اونم اینکه این مدادیل التزامی ممکنه داخل در اون نموداری که داشتیم ای او 26 نباشه، یعنی من مفهوم موافقه نباشه، مفهوم مخالفه شرط نباشه، مفهوم مخالفه غایت نباشه، مفهوم اقتضا نباشه، اینا ممکنه هیچ کدومش نباشه. دلیلی نداریم که محصور است مدادیل التزامی به این اصطلاحاتی که علمای اصول مطرح کردن، ممکنه بیشتر از اینا باشه. حالا شاید هم یه زمانی افرادی کار بکنن بتونن یه حصری ازش در بیارن، تصوری بنده فعلا ذهنم نداره از این ماجرا، ولی خب ممکنه بیشتر از این باشه. خب این که دیگه به نظرم تا اینجاش چیز روشنیه، بحث پیچیده‌ای نیست، همه ما قبول داریم که اینجا عرف پشت سر این استظهاراته و تبادل رو هم که هممون آشناییم یعنی چه. مستند اثبات ملازمات تبادل هم، یعنی اینکه پدر بر پسرش احتجاج میکند که هر کس جای تو بود میفهمید که باید همراه چای قند بیاورد. بذارید بعد چایی دو بیدی کنم بذارم. این هم که دیگه به نظرم روشنه، هر جای اشکال بود عزیزان همون جا بگن، آیمی با اشکال رد نشید. بحث مهمی که اینجا داریم اینه، نتیجه ملاحظه لوازم. این از اون قسمت هایی که خیلی ذهن حقیق و برای ازش کار کشید، محضور دوستان داریم میگیم، فعلا من ده سه تا حالت پیدا کردم. شاید اگر کسی فکر بکنه بگه آب بیشتر از این هست، این روش کار کنید. ما این سه تا به ذهنمون رسید که از بحث‌های بسیار مهم ما به بحث تفسیر آیات و روایات از دید معرفتی اینه، نتیجه ملاحظه لوازم گاهی توسعه در مفهوم مراد است، چون فرض این است که لفظ چای بر معنای قند دلالت می کند. لفظ انجا اکزیدان فاکرمه بر معنای الم یج زیدان فلا یجب اکرامه دلالت می کند. این یه حالتشه. نهایت داری؟ یه حالتش چیه؟ اینه که نه، در ملاحظه لوازم همونیه که تو مقدمه المیزان با دوستان اشاره کردیم، رفقا حتما حضور ذهن دارن، گاهی تعیین موضوع له واقعی لفظ است که منجر به توسعه از مصادیق معنوس می شود. مثلا می گویید که آقا به این دلیل، به این دلیل لفظ چرا عرض کنم که توسعه ازش می دیم و می گوییم که چرا حتما لازم نیست با اون پیه حیوانات بسوزه، با برقم اگر شما چراغ داشته باشید لفظ چراغ بالوضع الاول بر این چراغ‌های امروزی اطلاق می شود. حالا این اصلش قطعیه، اما اینکه بگوییم چرا این اتفاق بیفته، الفاظ حتما دائر مدار اصلا که اون غایات هستن، شما اگر غایت رو پیدا بکنید می توانید ازش توسعه پیدا کنید به یک معانی جدید، اینش حالا جای مناقشه ممکنه داشته باشه، در مثال ها باید روش کار کرد. یا مثال های دیگه ای که در المیزان هست و معروف دیگه، همه اینو قبول داریم به نظرم جای مناقشه نباشه. سومیش چیزی که ما باش بیشتر کار داریم اینه که نتیجه ملاحظه لوازم گاهی تجرید معنای مستعملان فی از لوازم معنوسه. مثل اینکه شما بیایید بگویید تو این روایت اگر گفته چرا، من از چرا منتقل میشم به علم، مثلا از چرا منتقل میشم به قرآن، از چرا منتقل میشم مثلا به هدایاتی که خداوند متعال داره مثل مکاشفات صادقه. اگر گفته بشه لفظ چرا تو فلان روایت دلالت میکند بر معنای، دقت کنید، لفظ چراغ دلالت می کند بر معنای مکاشفه صادقه، مکاشفه صادقه بالحمل الاولی. خب اگر چنین چیزی گفته بشه این میشه سومی که به نظر میرسد، به نظر میرسد این تجرید معنا یکی از اسباب مهمش غایت محوریه مثل اون تعیین معنای موضوع الله. یعنی چی؟ میگوییم آقا شما چرا از چراغ به قرآن منتقل شدید؟ میگوید چراغ برای این است که اتاق تاریک را روشن کند، محیط مادی تاریک را روشن کند، ولذا بالوضع الاول بر این چراغ‌های برقی امروزی هم ما چراغ می‌گوییم. و می‌گوییم اگر چراغ، چه چراغ پیه حیوانات، چه چراغ برقی، محیط مادی رو روشن می‌کند و چراغ است، پس قرآن هم چون فضای معنوی زندگی انسان را روشن می‌کند، چراغ است. این توسعه دادن از چراغ به قرآن در امتداد همون توسعه دادن از چراغ پیه حیوانات به چراغ برقی در امتداد. ولی ما چرا این رو قسیمش کردیم؟ دقت کنید ما چرا این رو قسیم کردیم؟ چون جای کار دار این حرف من، این حرفیه که روش باید چکش بزنیم. چون ما قسیم قرار دادیم این حالت توسعه از چراغ پیه حیوانات به چراغ برقی، کاری که همه عرف، همه مردم، حتی مردم عادی دارن این کار رو میکنن و اتفاقی که درش افتاده این شده که میبینیم خود مفرد چراغ در اون این توسعه وجود داره. الان شما لفظ چراغ رو، فقط لفظ چراغ رو بشنوید، یه دوی کاغذی ببینید چراغ رو، معنایی که تصور میکنید این چراغ برقی جزء مصادیقشه. اما اگر شما لفظ چراغ رو خودش خالی، فقط لفظ چراغ خالی رو روی کاغذی ببینید یا لفظش رو از کسی بشنوید در یک جمله ای نباشه، انتقال از این به قرآن یا به مکاشفات صادقه شاید، شاید بگوییم برای افراد خیلی خیلی کمی اتفاق بیفته که اگه باشه که مثل هم میشن، یعنی این دو تا حالت مثل هم میشن. اما برای خیلی از عرفا هم احتمالا اتفاق نمیفته. یعنی یک عارف هم اگر از لفظ چراغ داره به قرآن منتقل میشه، اینو فقط در یک حدیثی، در یک آیه شریفی، در یک جمله خاصی این انتقال اتفاق میفته. یعنی یک قرآنی هی داره کمک میکنه. خب برای غالب عرفا هم همینه، اگر برای همشون نباشه. خب ما از این میخواییم منتقل بشیم به این که پس این انتقال از چراغ به قرآن با اون انتقال از چراغ قدیمی به چراغ امروزی یه تفاوتی ظاهرا بینشون وجود داره. و لذا ما اون چراغ امروزی رو شماره 2 کردیم و گفتیم که این همون لفظ بالوضع الاول بر این در معنای عمی دلالت میکنه، معنای حقیقی کشف شد، معنای حقیقی قید پیه توش نبود، تک میکردیم قید پیه توشه. حالا که مردم چراغای جدید درست کردن و دیدیم که بالوضع الاول همون چراغو بر اینا اطلاق میکنن، انکشف که پیه قید معنا نبود، پیه مصداق معنوس بود و میفهمیم که معنای حقیقی یعنی هر چیزی که محیط مادی رو روشن میکنن، شامل چراغای امروزی هم میشن. اما تو سومی تو جمله ها این اتفاق داره میفته که از چراغ به قرآن منتقل بشیم. لذا برای اینکه غایت همون غایت ها میگوید قرآن محیط معنوی را روشن میکند اما ما این رو نتونستیم، حالا سختمون شد با اون یه جا بکنیم. لذا این که گفته شود لفظ چرا به خودی خودش بدون قرائن دلالت می کند بر قرآن، این برای ما سخت بود. بدون قرائن، چون با قرائن شد لذا ما احساس میکنیم مدلول شاید مدلول عرضم که الفاظ ضمن جمله باشه، نه الفاظ به خودی خودش تنهایی. و این فرق است بین شماره 2 و شماره 3. این حالا فعلا چیزی که الان میتونم بگم، بیشتر از این آمادگی ندارم مطلب رو منظم کرده باشم. این غایت این بود که حالا تونستیم بگیم که بحث مهم ما هم همینجا. حالا یه جمله هم نوشتیم که مدلول التزامی اختصاص به اولی داره، یعنی چای، مثال چراغ و مثال خلق، اینها بهش مدلول التزامی گفته نمیشه. اصطلاح مدلول التزامی رو آقای مراش به کار نمیبرن، اصطلاح. تا اینجا عرض کنم که باز وقت تمام شد و ما نرسیدیم بحثمون رو کامل بکنیم، ولی بحثای اصلی الان گفته شده که یک سری جنبندی مونده که دیگه انشالله هفته بعد ما در حقا باشیم. اصلاحی میکنم، وقت تمام شد. دوستان فرمایشی دارم؟